الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى الطاهرين فحيث عرف المدعي فادعى دعوى ملزمة معلومة جازمة قبلت اتفاقا. اگر ادعای مدعی این سه خصوصیت رو تو ذکر کرده داشته باشه، بدون شک قاضی موظف ترتیب اثر داده. ترتیب اثر رو عرض کردیم به این معنا که دیگه وارد صحنه قضا بشه، از او بیانه مطالبه کنه، اگر بیانه داره به نفعش حکم، اگر بیانه نداره بره سراغ منکر تا آخر مطالبی که خواهد آمد روش قضا. اما این سه خصوصیت هر سه باشه، مدعی ادعاش ادعای ملزمه باشه، اگر ادعایی میکنه علیه کسی که ادعا ملزمه نیست، طرف مقابل مدعا علیه میتونه آنچه را که این درخواست میکنه از او برآورده نکنه، خب این ادعا بی جهته. برای چی؟ چه تردیب اثری میخواد برای داده بشه؟ که مثال زده بگه فلانی کتابی به من هبه کرده، فرشی هبه کرده و نداده به من، خب ولو این ادعا ثابت بشه قاضی که نمیتونه کاری بکنه، این که موضوع قضا نیست، شرعن میتونه طرف به تو نفرداده اونچرا که هبه کرده، این خصوصیتش معلومه. اما خصوصیت دوم و سوم، باید مدعی در ادعاش دائره مدعاش معلوم باشه. یک، میگه کتابی با این خصوصیات از من پیش زید، همه خصوصیات رو کتاب رو میگه، ادعا دعوا ملزمه، میگه کتاب مال منه، نمیده، ملک منه، سرقت کرده مثلا، و او کتاب رو هم همه قلم حدود و ثغورش رو مشخص میکنه. اما اگر بگه کتابی، بعد ازش سوال کنن چه کتابی، میگه نمیدونم ولی میدونم یک کتابی از من پیش او هست، آیا این رقم ادعا علیه کسی موضوع برای ترتیب آثار از طرف قاضی؟ یعنی مطلبیه که ممکنه صغرا زیاد پیدا کنه. خیلی موارد ممکنه اتفاق بیفته، میدونی یک مالی از اموال تو پیش فلانی است، او هم میگه هیچ مالی از تو پیش من نیست، اما تو هرچی فکر میکنه اون که از تو پیش او بود چی بود یادت نیست، علم اجمالی دیگه، علم اجمالی تایش بسته نشده، گاهی شخص علم اجمالی داره به اینکه مالی از اموال او پیش فلانی است، اما چیه نمیدونه. آیا اینجور ادعایی رو در محاکم مطرح کنی قاضی موظف ترتیب اثر بده؟ ادعا دعوا ملزمه اما غیر معلومه، ممکنه حتی جنسش هم ندونه، یا جنسش رو میدونی، نوعش رو میدونی، خصوصیات فردیش رو نمیدونی، میگه کتابی بود اما چه کتابی نمیدونم، یکی از کتابان پیش او بود، ممکنه جنسش هم ندونی، میگه یک شیعی از اشیا مالی از اموال من پیش او بود، حالا میگه نیست، میگه مالی از تو پیش من نیست، قاضی موظف ترتیب اثر بده. این نقطه دوم که اختلافیه. اگر ادعا ملزم است، محدوده ادعا مشخص معلوم است، اما مدعی جازم نیست، دعوا جازمه نیست، مدعی جازم نیست، آیا قاضی موظف ترتیب اثر بده؟ کسی بچه زید رو کشته یا مال زید رو تلف کرده؟ اینجوری بگید، مال زید تلف شده، بچه زید کشته شده، این زید ظن و گمان داره قاتل فلانیست، رو حساب زن و گمانش رفته تو محکمه و شکایت میکنه از اون فلان، آیا قاضی موظف اون فلان رو بطلبه به محکمه؟ و اساسا بر این ادعای این فرد اعتنا کنه؟ اختلافه. حالا راجع به خصوصیت اول که باید دعوای ملزمه باشد، یک سطح عبارت داره، ببینید بعد وجه اختلاف در اون دوتای اخیر مشخص بشه. میگه و حیث عرف المدعی، پس ادعا کند دعوا و ادعای الزام آوری را یک معلومه باشد، نه حدود و صغور ادعا معلوم باشد، جازمه باشد این دعوا، نه که میگه گمان میکنم قاتل فلانیست، مطلق فلانیست، جازمه باشد. اینجا قبلت اتفاقا، معنی قبلت مرز کردیم، یعنی میشه موضوع کار قاضی، یه قاضی باید دست به کار بشه از مطالبه بیانه بود، قسم دادن منکر و بقیه امور قبول میشود، نه که به نفعش حکم میکنه به صرف ادعا، موضوع تازه کار قاضی شروع میشه. اما و این تخلف الاول، اگر خصوصیت اول تخلف کند، که دعوا هبت غیر مغبوزه، خب هبه غیر مغبوزه که فقط عقدشه، تحویل متهب نداده، حتی در هبه به ارهام ملزمه نیست که، و همچین ادعای قاضی اعتنا نمی کنه. وقف غیر مغبوزه، چون در وقف هم مخصوصا در وقف خاص قبض موقوف علیهم شرطه، کذالک این غیر مقبوضه، کسانی بیان بگن فلانی خانهشو بر ما وقف کرده ولی نمیده، نده وقفی که هنوز نداده میتونه نده، قاضی نمیتونه دست به کار بشه. او رهن عند مشترک القبض، طلبکاری ادعا کنه علیه بدهکارش که این عقد رهن بسته با من اما مال و رهانه رو نمیده، یا الان منکر رهنه و اگر قبض صورت نگرفته که انکار رهن بکنه. اگر البته در رهن قبض رو شرط بودیم، عند مشترط القبض در رهن که اختلافی بود، در وقف و هبه بیشک شرط قبض، در هبه اختلاف. قبض دیگه فرق میکنه، حالا قبض در اشیای مختلف به حسب خودشه، در قبض خانه مثلا خب قبض سندشه، حالا قبض کلیدشه. قبلت اتفاقا و انتخلف متمد در این موارد لم تسمن، اما و انتخلف ثانی، پس اینجا خوب دقت کنید بس مشکل میشه، که دعوا شیعه، ادعاش ادعای الزامیه اما محدوده مدعا رو مشخص نمی کنه، میگه لی علا فلانن شیعون ولی نمیدونم چی بود، غیر معلومه. این شیئون جهل حتی به جنس مدعا است. یا میگه فرسون، اما چه رقم فرسین که نمیدونم، خصیاشو نمیدونم. او صوبون، فرس صوب دو مثال میزنه، فرس قیمی صوب مثلی، اما در هر دو خصوصیاتشو نمیدونه. پارچه یالا از خود چه نمیدونه چه رقم پارچه ای بود، چقدر بود، میگه نمیدونم اوناشون، ولی میدونم یه پارچه از من پیش اوست، سرقت کرده از من، نمیده یا قصد کرده. ففی سماعها قولان، در مسموع بودن این ادعا که لازم باشه قاضی اقدام کنه. دو قول است، احدهما و هو الذی جزم به المصنف فی الدروس العدم، میگه اون چی که جازمه به مصنف در دروس عدم سماعه، یعنی این ادعا بی خود، اول بگو چی طلب داری، محدودش چی بود، بعد بیانه اقامه کن، بعد طرف رو قسم بدم. لعدم فائدتها و هو حکم الحاکم بها لو اجاب المدعا علیه به نعم بل لابد من ضبط المثلیه به صفاته و القیمیه به قیمته و الاسمانه به جنسها و نوعها و قدرها و امکان. دلیلی که ذکر میکنه دقت بکنید، لعدم فائدت دعوا، این ادعا فایده نداره. فائدت دعوا چیه؟ هو حکم الحاکم بالدعوا لو اجاب المدعا علیه به نعم. تو بر فرض، البته دلیل قصورش از الان خودش رو نشون میده، چون حق اینه در این موارد باید قاضی حکم کنه، باید وارد قضا بشه. حالا اون نقطه اجمال رو چجور باید حل کرد میگه، اما فعلا حرفش اینه، میگه حالا گیرم که قاضی حرف تو رو شنید، بعد قاضی بعد از شنیدن حرف تو رو میکنه به منکر، به خصم، نگید منکر، به خصم، که این علیه تو یک همچه حرف میزنه، تو قبول داری یا نه؟ او اگر بگه بله قبول دارم، راست میگه، خب حالا حاکم به اون مقر بعد از ادعای تو بگه بهش چی بده؟ شما میگی لی علی فلان شیء، اونم میگه بله له علی شیء، مثلا خصمم انکار نمی کنه بعد از استنتاق قاضی. حالا قاضی میخواد بو بگه تو چی بده بینید؟ حتی اگر نوعش هم مشخص کنی، گوسفند، صوف، و چه گوسفندی، چه صوفی. پس این سماع القاضی لغوه، چون اگرم بشنوه و از طرف استنتاق کنه، طرفم اقرار کنه، حتی اقرار کنه، خب وقتی کسی ادعا میکنه علیه دیگری با وجود شرایط، اول کاری که قاضی میکنه ببینه طرف مقابل مدعا علیه منکره یا مقره، که اگر مقره که بحث نیست، خوب دیگه بپرداز و برید بیرون، حکمم نمیخواد. اقرار رو قلو علا انفسن جائزون اختزا میکنه او بپردازه اون چه اقرار کرده. خب اینجا حالا قاضی به طرف بگه او هم اقرار کنه، چه اثری میخواد بری بار بشه؟ این استدلالی تر شده تا حالا بعد جواب میده از این
شروع علم اجمالی رو نافذ میدونم، ولی توی ادامه فایده نداره. مثلا شیعون رو توی شروع قضاوت به شرط میدونم نافذ میدونم، ولی توی ادامه میگن
نه، میخواد اون لغویت در ادامه رو قرینه بگیره، بگه از اول پس شروع نکنید. مخواد لغویت در اسماء رو بگه پس از اول شروع نکنید دیگه، لم یسمع، اول معلوم کن چی میخوای. به خاطر عدم فائده این ادعا، فائده ادعا چیه؟ حکم الحاکم بها به اون دعوا، اگر جواب بدهد مدعا علیه به نعم، یعنی اقرار کنه. خب اگر در یک منازعه مدعا علیه اقرار کنه به اون چه مدعی میگه، و حاکم میگه پس بردار اونی که مقری بهش بده دی. خب حالا میخواد حاکم به او بگه چی بده؟ مجمل رو اون هم میگه شیعونی هست، نمیدونم چیه. حالا اینا رو میرسیم. بله در کتاب اقرار میگنه هر بارون، در کتاب اقرار هست که اگر کسی اقرار کنه لفلانن علیه شیعون، با این مغیر چه کنه؟ میگن خب هرچی که شیعون برای صحت میکنه بده دیگه، یک شکلات بده شیعون. حالا میرسیم اینا جواب هست دیگه. بعد بل لابد من ذات مثلی، بل میگه اگر مخواد مفید باشه این دعوا، باید مثلی را با خصوصیاتش، قیمی را با قیمتش مشخص کنه. لابد من ذات مثلیه به صفاتی، مثل صوت که مثال زد، بل قیمی به قیمتی مثل فرس که مثال زد، بل اسمان به جنسها. اسمان مراد نقود، پولهای رایج، آیا درهم بود دینار بود. اگر جنسشو مشخص کردی، باز اون جنس درهم انواع داره، نوعشو مشخص کنی، کمشو مشخص کنی، چند درهم، چه رقم درهمی، باید اینا رو مشخص کنی تا این دعوا مفید باشه. بعد حاکم هم به اون طرف بعد از ادعای تو بیانه تو رو ببینه، اگر بیانه نداری بالاخره تا آخر کار رو ادامه بده. و امکان البیع و شبهه ینصرف الی، و امکان رو تو پرانتز بگیرید، مربوط به این والاسمانه. تو اول وسانی این و امکان تو اول وسانی تو پرانتز بگیرید، ربطی به بحث نداره. میگه در باب معاملات اگر بفروشی یک گوسفند را به زید به 100 دینار، دیگه معین نکردید کدام 100 دینار، کدام دینار، کدام نوع دینار. خب اونجا خوندید انصراف داره به نقد رایج در بلد، دینار رایج در بلد. اگر گفتی به 100 درهم رایج، 100 درهم میشه، اون درهم انواع داره، نوع قالبش. میگه اگر چه در بیع و شبه بیع منصرف است اطلاق الاسمان، اطلاق او اطلاق الثمن الی نقد البلد، اگر چه در بی چنینه، اما در مقام ادعا علیه کسی در منازعات باید بگی چه رقم دیناره. صرف این که بگی دینار معناش اینه که دینار رایج در بلد، چون در ادعا اخبار از گذشته است، در بی انشاء زمان بی هرچی رایجه. میگه اگر چه در بی اوشه بی منصرف به اطلاق اون ثمن است به نقد رایج در بلد، برای که بی ایجاب فلحال است و خوب غیر مختلفین او اختلافی نمیشه. و اگر امروز معامله میکنی کتاب را میگی به 100، حالا اگر دینار رایج میشه 100 دینار، اگر دینارها مختلفه دینار قالب رایج. و دعوا اخبار عن الماضی و هو و ماضی مختلفان، گذشته تو خبر از طلب 100 دینار از زید میدی، ادعا میکنه 100 دینار علیه زید، خب در گذشته دینارها اختلاف درش معنا بود. لذا باید در اسمان جنسها و نوعها و قدرها رو در مقام محاسمه مشخص کنید. تو بیبر رو مشخص نکردی، اون رواج فعلی کار رو تمام میکنه و در محاسمات نه. خب این یک قول دروست که اگر ادعا محدودش مشخص نشه مسموع نیست به این بیان. ولی وثانی و هو الاقوى السماع، حق اینه که باید قاضی ترتیب اثر بده. ایشون فهمد مقتضی موجود مانع مفقود. مقتضی عموم ادله لزوم قضا در موارد منازعات بر حاکم شرع و انحکم بینهم بما انزل الله. انحکم بینهم بما انزل الله، بینهم قهرن بین متخاصمین، حکم کن بما انزل الله، فرق نمی کنه. حالا این متخاصمین مدعیش دائره ادعاشو می دونه یا نمی دونه؟ اگر قرار باشه در مواردی که دائره مدعای مدعی مشخص نیست، اصلا قاضی وارد صحنه نشه، بسیار از مخاصمات حل و فصل نمیشه. خیلی موارده که شخص میدونه مال از اموال او پیش دیگریت ولی خصوصیاتش یادش رفته. چه بود نمیدونیم. مگه اکثر این باب علم اجمالی که منصد نیم بگیم در تمام این موارد باید که علم داریم، اما متعلق ادعاست و خب خصوصیاتش رو نمیدونیم. بر اثر کثرت اموالت، بر اثر فاصله زمانی خصوصیات یادت رفته. بگیم قاضی به ادعای این مدعی ترتیب اثر نمیده، بدون شک منجر به تضییع حقوق معلومه به تفصیله. اگر قرار باشه قاضی به هر مدعی بگه اول حدود و ثغور دعوات مشخص، پس مقتضی برای سماع موجوده، عموم ادله، ممنوعیت تضییع حقوق بلو حقوق معلومه بالاجمال. بعد ببینیم مانعی که ذکر شد آیا صلاحیت داره برای مانعیت یا نه. بس ثانی و هو الاقوى السماع، دلیل لإطلاق الأدلة الدالة على وجوب الحكم در موارد اختلاف و انحكم بينهم بما انزل الله، شامل میشه مواردی رو که مدعی محدوده ادعاشو میدونه یا خودش هم قلم رو ادعاشو نمیدونه، علم اجمالی رو هم شامل میشه. و ما ذکر لا یصلح للتقیید، اینو عرض میکنیم مقتضی موجود. اون چه که ذکر شد صلاحیت برای تقیید این عمومات ندارد. انحکم بینهم بما انزل الله فیما اذا کان دعوى المدعی معلومه، تقیید بشه به این قید با اون بیان که ذکر شد. فهمت ما ذکر صلاحیت تقیید ندارد به خاطر امکان حکم به مجهول. اولا ببینید اینم میشه اضافه کرد به فرمایشات مرحوم شهید، در موارد شخص علم اجمالی داره، بالاخره یک نقطه علمی هست یک نقطه اجمالی. کسی که میگه لی علا فلان شیعون، یک مال از اموال من پیش او هست، کتابی رو من به فلانی دادم، یادم هم نیست چه کتابی، اما دو تا شاهد دارم، اون وقتی کتاب رو دادم و دو نفر دیدند، این ادعا قابل سماع نیست؟ به صرف این که نمیدونه کتابش چه کتابی بود، مشخصات چون نمیدونه، نقطه معلومی داره که این کتابی داره و بر همین نقطه معلوم بیانه داره، او شهودم دیدن که تو کتاب رو دادی و تو نفهمیدن چه کتاب بود، ولی اصل دادن کتاب رو دیدن. خب اگر اصل دادن کتاب با بیانه اثبات شد، حاکم موظفه مدعا علیه رو ازش بخواد که اون چه که این به تو داده بیا پس بده. و حتی فرموده او رو حبس کنه تا وقتی که او مشخص کنه چی بود گرفت. نقطه اجمال رو میگذاریم تفسیرش رو به عهده من قامت علیه الحجه. عهده اینه که حجت قائم بشه، اگر حجت قائم شد که زید کتابی از امر گرفته، موظف اون کتاب رو خودش بگه چی بود بیاره بده. اونجوری که اگر اقرار کنه قضیه همینه، در اقرار به مجهول هم قضیه همینه. گفتیم اگر کسی میگه لفلانن علیه شیعون مالون، در کتاب اقرار به تفصیل اینجوری نیست اقرار لغو باشه، اون مقر باید یک چیزی که مالون به صدق میکنه بیاره اون مقر رو لغو بده. شیعون اگر بگه باید چیزی که شیع برای صدق کنه بیاره بده. از عموم اقرار العقلاء علی انفسهم جائزون رفعیت نمی کنیم به سبب اجمال این شیعون و مالون، میگیم نقطه اجمال رو خودش تبیین کنه. اگر البته او هم بگه نمیدونم چی بود، منم یادم رفت، اما اصل بدهکاری رو قبول داره، اصل گرفتن عین از اعیان مالغه رو قبول داره، اونجا به صورت قهری منجر میشه به مصالحه، صلح قهری. اگر نگه من نمیدونم باید خودش تفسیر کنه، اگر بگه منم نمیدونم باید صلح قهری میشه. پس اجمالا دعوا مسموعه. و ما ذکر لای اصل حال تغییر به خاطر امکان حکم به مجبور. شما گفته بودید لعدم فائده تا و هو حکم الحاکم به حال لو اجاب المدعا علی بنعم. چرا حکم الحاکم به ها اون دعوا لو اجاب المدعا علی بنعم حکم الحاکم ممکن نیست؟ نخیر ممکنه، مدعا علی رو حبس میکنن تا خودش تفسیر کنه. اگه بگه من نمیدونم صلح قهری، اونجوری در اقرارم قضیه همینه. اگر قرار بر این باشه، خب در بسیاری از منازعات تضییع حق مسلم پیش میاد، مخالفت با علم اجمالی مجاز نیست. خب مفصل کنید مواضع علم اجمالی، مخالفت قطعیه با علم اجمالی که مجاز نیست. اون چه که اختلاف بود اونجا موافقت احتمالیه بود، آیا بس یا نه، مخالفت قطعیه رو همه میگن مجاز نیست. فیحبس حتی یبینه، حبس میشود تا بیان کنه اون مدعا علیه. اگه معلوم بشه که اونم نمیدونه، مدت قاضی او رو حبس میکنه، اگر مشخص شد که اونم واقعا نمیدونه، صلح دیگه، صلح قهری. اجمالا اون مدعی که دائره مدعاشو نمیدونست اما بر اصل ادعا حجت داشت، از بیانه یا از اقرار مدعا علیه، نمیتونیم این ادعا رو بگیم موضوع حکم حاکم نیست، قاضی بی تفاوت باشه بگیم. مثل اقرار که در اقرارم گفتیم همینه قضیه. مقرب مجهول لغیره حس میشه حتی یبینه. اگه تبیین نکرد حبس میشه. اگر بگه نمیدونم، خودمم نمیدونم، چیز از دست من بود نمیدونم چی بود، میشه صلح بگه. اما صلح قهری. ولأن المدعی، لأن المدعی دلیل دومه. حالا در کنار همون اولی گفتیم مخالفت قطعیه با علم اجمالی که مجاز نیست. فلان المدعی ربما یعلم حقه به وجه ما خاصتن. مدعی چه بسا بداند حق خود را به نوعی، به وجه ما یعنی به نوعی. فان یعلم ان له عنده ثوبا، میدونم که یک پارچه پیش فلانی دارم او فرستن، ولی لا یعلم شخصه هما، یادش رفته خصوصیاتش چه خصوصیاتی بود ولا صفته هما. ولو لم تسمع دعوا، اگر ادعای او مسموع نباشد، اصلا قاضی توجه نکنه به حرف او، وارد کار نشه، بطل حقه، حق او باطل میشه. فالمقتضی للحکم للسماع موجودان والمانع مفقود، وظیفه عمل به عمومات ادله قضا، وجوب قضا بر قاضی. بل فرق و نقل فرمایش از شهید اول در دروس. شهید اول فرموده، در دروس فرموده، ما هم قبول داریم مقرب مجهول رو حبسش میکنن حتی یبینه هم. اگر بیان کرد هر چی که گفت میپذیریم، البته بیان در اختیار خودش. اگر گفته لفلانن علیه مالون، بس چیزی که مالیت داشته باشه بگه منظورم همین بود، پذیرفته میشه. اما اگر تفسیر نمی کنه، خودداری میکنه از تفسیر، حبس میشه. در دروس راجع به مقر پذیرفته، اما فرموده مقر با مدعی فرق میکنه. آخه الان تشبیه شد به اقرار، فرمود کل اقرار فیحبس حتی یبینه، مثل اقرار. در دروس فرموده بین اقرار و ادعا فرقه. فرق به این بیان، اگر قرار باشه شرط قبولی، شرط مؤثریت اقرار، تبیین مقر باشه، قلم رو مقرن به رو به تفصیل، مقر علی نفسه اگر اقرار کرد به مجهولی نپذیریم، بهش بگیم برو اول محدوده مقرن به رو مشخص کن، بعد اقرارت مؤثر علی نفسه، که خب اونم از خداشه. میگه پس اقرارمو نشنیدید، میره پی کارش، ضرر که نمی کنه، پی کار رو نمیگیره. دقت کنید، فرقی که میذاره اینه، مقر به مجهول رو اگر اقرارش رو نپذیرید، از خداشه که رها کنه بره، پی کار رو نمیگیره، چون اقرار علی نفسه هم. اما مدعی دعوا مجهوله، اگر بهش بگیم باید محدوده ادعات رو مشخص کنی و الا پذیرفته نمی شود، این که پیکار رو رها نمی کنه، به ضررشه. این میخواد بگیره، مقر میخواد بده. پس نباید دعوای مجهوله را به اقرار مجهول تشبیه کرد. این فرمای شهید در دروس. با این بیان میخواد فرق بگذاره بین اقرار و ادعا. اقرار علا نفسک، ادعای علا غیرک. خوب دقت کنید، فرق ادعا و اقرار اینه که اقرار علا نفسه که دعوا علا غیره که این علا غیره که علا نفسه که منشأ فرق قرار داده اونجا چون علا نفسه که اگر بهت بگن تا قلم رو به مقرر به رو مشخص نکنی اقرار بی خوده از خداش میذاره میره یا خب نفذیرید چون علا نفسه هست لذا اقرار علا نفسه را بپذیرید ولو مجهول باشه که تضییع پیش نیاد نگذاره بره اما مدعی دعوا مجهوله چون ادعاش علا غیره لنفسه اینو بهش بگیم باید محدوده ادعاش رو مشخص کنه این که رها نمی کنه بره میره از هر جا شده بالاخره قلم رو به مدعاش رو جفت و جور میکنه جمع میکنه میاد میگه چی طلب دارم که یک کار رو رها نمی کنه خب ملزمش کنید این کار رو بکنه این فرمایش درست مرحوم شهید محمد این فرقی که شهید اول در درست گفته این نمیتونه مانع باشه برای دو دلیلی که ذکر کردیم چطور؟ به ضروره مواردی داریم که شخص یقین داره به این که لهو علا غیرهی حقون اگر تا عمرشم فکر کنه و تلاش کنه جون بکنه قلم رو اون حق رو که علا غیره داره نمیتونه مشخص کنه محدوده اون مدعاشو نمیتونه نمیدونه در این موارد ما رفعیت کنیم از عموم ادله وجوب قضا اون آیه 45 مائده انحکم بینهم به ما انزل الله از ادله وجوب قضا از امثال اینا رفعیت کنیم با این فرقی که ذکر کرد امکان نداره بیشتر تضییع حقوقی معلومه بالاجمال پیش میاد بذار نمیتونه قاضی بیتفاوت باشه در اون نقطه‌ای که شخص علم داره و بر همون نقطه علمش بیانه اقامه میکنه ما به این مدعی دارای بیانه بگیم برو پیکارت و ادعات و بیانت همه هیچ برای اینکه محدوده مدعات رو مشخص نکردیم خب میگه نمیدونم بس محدوده مدعا خودشم میگه نمیدونم به مدعا علیه میگیم تو مشخص کن او که میگه نمیدونم اگر حجت داره برای اینکه لهو علیک مالان البته خودشم میگه نمیدونم خب تو بگو اون مال چیه بگو حالا جعبه کبریته خلاص کن قضیه رو بی تفاوت نمیشه بود البته خودش که نمیدونه خب طرف مقابل اگر هرچی بگه باید بپذیره بگه که نمیدونه چی بود تو فقط گفتی فرس کن اونم یک فرس مردنی آورد باید بپذیری چون تو که مشخص نمی کنی محدودتون اون چرا که مشخص کردی علیه او هم آورد بداد نقطه معلوم و دارای حجت رو و عمل کرده فهمت که و والفرق بین الاقرار و دعوا این والفرق مبتداست غیر و کافه نمیاد خبرش فرق بین اقرار و ادعا به ان المقر که علا نفسه حرف میزنه دعوا علا غیره مقر لو طولب به تفصیل اگر مطالبه شود به تفصیل خب از خداش میگذاره میره. این مطالبه شود به تفصیل معناش اینه، یعنی اقرار اجمالی را نپذیریم، بگیم شرط قبولی اقرار تفصیله. این طولبه، طولبه وضعیه نه تکلیفی، یعنی شرط نفوذ اقرار تفصیل باشه. اگر اینجور باشد ربما رجع، از اقرارش بر میگرده میذاره میره، میگه شما اقرار اجمالی مقبول نکرد، خب پس چی دیگه رفت. ولی مدعی چون لنفسه حرف بزنه علا غیره که ول نمیکنه بره، لا یرجع لوجود دائل حاجه فیه، تو به نفسشه که داره لنفسه علا غیره حرف بزنه، طلبشو میخواد، خاطر وجود دائی حاجت، حاجت طلب حق بشه در او وجود دارد. دونه و دونه دون المغر، مغر علا نفسه حرف بزنه براش که سودی نداره. میگه این فرق غیر و کافن فی ذالک، کافی نیست در اون عدم مسموعیت. لما ذکرنا دو دلیل ذکر، لما ذکرنا دو دلیل ذکر. البته عرض کردیم مدعی که محدوده ادعاشو مشخص نمیکنه، خب دودش تو چشم خودش میره، اما اصل ادعاشو که حجت داره باید بپذیریم. نقطه اجمالش رو به گردن مدعا علیه میذاریم، تو تفسیر کن، هر چیمو بگه باید بپذیریم. اگر توی مدعی حرفی داری باید دلیل داشته باشی، و تو در نقطه اجمال که دلیل نداری. این تمام. پس معلومیت دعوا شرط مسموعیت ادعا نشد، معلومیت دعوا شرط مسموعیت دعوا نشد. اما با این تخلف الثالث، اگر سومین خصوصیت تخلف کند، که هم کردیم خب این مصادیق زیاد داره، بالاخره اگر مالی از کسی سرقت میشه این یک گمانهایی به افراد میبره، قصد اتفاق میفته یک گمانهایی به افرادی پیدا میشه، آیا میتونه با این گمانها افراد رو به محکمه بکشه؟ حرف اینه. ادعی میگن نه، و حرف و دلیل خوبی هم دارن که ایشون نیاورده. میگن با ظن و گمان در متهم کردن افراد نمیشه افراد رو به محکمه کشید. قاضی هم کسی که چنین ادعایی بکنه نمیتونه طبق ادعای چنین کسی اون متهم رو به محکمه بکشه، حق نداره. دلیلشون اینه که نیاورده تو عبارت، قاعده در قضا قبل هم گفتیم مفصل بعد میاد، البینه تو علی المدعی والیمین علی من انکر. و اگر مدعی بینه نداشته باشه، منکر حاضر به قسم نشه، قسم رو رد کنه به مدعی، مدعی باید قسم بخوره. تو که نمیدونی چطور میخوای یمین مردوده رو انشا کنی؟ این میشه دلیل برای این که در ادعات باید قاطع باشی. کسی که ادعا میکنه علیه کسی باید جوری باشه که اگر خودش حجت بیانه نداره، منکرم قسم نمیخوره، قسم رو رد میکنه به تو، تو بتونی قسم بخوری. تو که نمیدونی چطور قسم میخوری؟ عدم امکان اجراء یمین مردوده دلیل بر شرطیت جزم در ادعا. وای حرف حسابیه. دلیلی که شهید ثانی میاره برای عدم شرطیت جزم از این دلیل جواب نمیده. ایشون قائل شرطیت جزم تفصیل میده، البته ایشون تفصیل میده، میگه در امور خفیه مثل قتل، مثل سرقت، در امور خفیه جزم لازم نیست، که اتفاقا امور خفیه امور مهمه است. میگه در اونها جزم لازم نیست. اگر گمان داری قاتل بچت فلانیه، میتونی او رو به محکمه بکشی، میتونی طرح دعوا کنی و قاضی هم موظف او رو بیاره تو محکمه. اگر بیانه داری، بیانه تو علم کنی، نداری طرف رو قسم بده. اگر هم قسم نخورد، احیانا علیهش حکم کنه به صرف گمان تو. ایشون معتقد به اینه. حالا دلیلی که طرح میکنه برای عدم شرطیت جزم، هر کدوم از اون دلیلی که از اون طرف طرح شده جواب نمیده. ان شاء الله ما آقای بخشی تدایی ها کردی؟ آقای بغدادی موضوعی باشه
آقای نیکسی کلانتری ها تا اینکه مصنون میشن باید میبرده بازداشتگاه اینا قابل هم